درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم و آغاز میکنم 368 جلسه درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 289 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کتکنی. ای باغبان، ای باغبان، آمد خزان، آمد خزان، بر شاخ و برگ از درد دل بنگر نشان، بنگر نشان. ای باغبان هین گوش کن، ناله درختان نوش کن، نوحه کنان از هر طرف صد بی زبان، صد بی زبان. هرگز نباشد بی سبب گریان دو چشم و خشک لب، نبود کسی بی درد دل رخ زعفران، رخ زعفران. حاصل در آمد زاغ غم در باغ و می کوبد قدم، پرسان به افسوس و ستم کو گلستان، کو گلستان، کو سوسن و کو نسترن، کو سرو و لاله و یاسمن، کو سبز پوشان چمن، کو ارغوان، کو ارغوان، کو میوه ها را دایگان، کو شهد و شکر رایگان. خشک است از شیر روان هر شیردان، هر شیردان. کو بلبل شیرین فنم، کو فاخته کو کو زنم، طاووس خوب چون سنم، کو توتیان، کو توتیان. خورده چو آدم دانه ای، افتاده از کاشانه ای، پریده تاج و حلشان زین افتنان، زین افتنان. گلشن چو آدم مستظر، هم نوحگر هم منتظر، چون گفتشان لا تقنطوا ذل امتنان، ذل امتنان. جمله درختان صف زده، جامه سیه ماتم زده، بی برگ و زار و نوهگر، زان امتحان، زان امتحان. ای لک لک و سالار ده، آخر جوابی باز ده، در قعر رفتی یا شدی بر آسمان، بر آسمان. گفتند ای زاغ عدو، آن آب باز آید به جو، عالم شود پر رنگ و بو همچون جنان، همچون جنان. ای زاغ بیهود سخن، سه ماه دیگر صبر کن، تا در رسد کوری تو عید جهان، عید جهان. زاواز اسرافیل ما روشن شود قندیل ما، زنده شویم از مردن آن مهرجان، آن مهرجان. تا کی از این انکار و شک، کان خوشی بین و نمک، بر چرخ پر چون مردمک، بی نردبان، بی نردبان. میرد خزان همچو دد، بر گور او کوبی لگد، نک صبح دولت میدمد. ای پاسبان، ای پاسبان، ای آفتاب خوش عمل، باز آو سوی برج حمل، نی یخ گذار و نی وحل، انبر فشان، انبر فشان. گلزار را پرخنده کن، وان مردگان را زنده کن، مرحش را تابنده کن، هین العیان، هین العیان. از حبس رست دانه ها، ما هم ز کنج خانه ها آورده باغ از غیب ها، صد ارمغان صد ارمغان، گلشن پر از شاهد شود، هم پوستین کاسد شود، زاینده و والد شود، دور زمان دور زمان، لک لک بیاید با یدک بر قصر عالی چون فلک، لک لک کنان کالملک لک، یا مستعان یا مستعان، بلبل رسد بربط زنان، وان فاخته کوکو کنان، مرغان دیگر مطرب بخت جوان بخت جوان، من زین قیامت حاملم، گفت زبان را میهلم، می ناید اندیشه دلم، اندر زبان اندر زبان، خاموش و بشنو ای پدر، از باغ و مرغان نو خبر، پیکان پران آمده از لا مکان از لا مکان. خب این غزل طولانی زیبا خوش لفظ و خوش مضمون که اول از خزان شروع کرد و در آخر به بهار ختم کرد از مولانا، سرآغاز درس امروز ما بود. اما در مثنوی در دفتر سومی تا بیت 2424 خوانده بودیم و در ابتدای بحثی اشعاری هستیم که با این عنوان شروع میشه، حکم کردن داوود بر صاحب گاو که جمله مال خود را به ویله. برای اطلاع اون دسته از دوستانی که سابقه داستان رو ندارند، اجمالاً عرض میکنم که یک آدمی تصمیم گرفته بود کار نکنه و به دعا از خدا روزی بخواد. 7 سال تضرع میکرد به درگاه خدا که روزی او رو بی زحمت براش برسونه. ناگاه یک گاوی وارد منزل او شد، ایم دید که این گاو صاحبی نداره، اومده با پای خودش، بلند شد و گاو رو گرفت و سرش رو برید و خورد و به دیگران هم خوراند. بعد مدتی صاحب گاو پیدا شد و گریبان این کشنده و خورنده گاو رو گرفت و آورد پیش قاضی و محکمه و پیش مردم و کار به بحث و مجادله کشید و اون کشنده گاو میگفت من دعا کردم، خدا هم حاجت منو داده، پس تو دیگه حق نداری از من ادعایی بکنی و از من مطالبه‌ای بکنی. صاحب گاوم گفت آخه اینم حرف شد که یکی دعا کرده بعد رفته مال دیگری رو گرفته و خورده. مردم هم میگفتن خب حق با صاحب گاوه، این چه حرفی تو میزنی. توی این حیث و بیس داوود پیامبر که دیگه قاضی قاضیان بود مطلع شد و او هم آمد و ماجرا رو شنید و در نگاه اول حکم به سود صاحب گاو کرد و به ضرر کشنده گاو. اما کشنده گاو مجدداً به داوود گفتش که من اینو از خدا خواسته بودم، اما این کار خدا بود. داوود دلش یه تکانی خورد، گفت اجازه بده من یک شبی با خدا راز و نیاز کنم، شاید یک سری تو این کار باشه، ببینم که حکم درست چیه. فردا که برگشت به صاحب گاو گفت که توصیه من به تو اینه که از این ادعا صرف نظر کنی، دنبال این قضیه رو نگیری. صاحب گاو تعجب کرد و داد و فریاد کرد، اعتراض کرد، به قول مولانا تشنیع گفت و معترض شد که ای عجب، تو هم که حرف این قاصب رو میزنی، این کشنده گاو رو میزنی، ما اومدیم پیش تو که حکم عادلانه بکنی، داری یه سنت غلطی بنیاد میکنی، این چه کاریه؟ خلاصه داد و فریاد کرد و به داوودم اعتراض کرد. همچنان تشنیع میزد بر ملا، کس سلا هنگام ظلم است از سلا. یعنی با صدای بلند آشکارا اعتراض میکرد، داد و فریاد میکرد، بد میگفت که از سلا از سلا، یعنی سلای ظلم در میداد، میگفت بیاید ببینید که چه ظلمی شده، بفرمایید بیاید ظلم رو ببینید. بعد از آن داوود گفتش که انود، جمله مال خیش او را بخش زود، ورنه کارت سخت گردد، گفتمت تا نگردد ظاهر از وی استمت. کار به اینجا که رسید داوود یه حکم تازه داد، گفتش که ای انود، یعنی به این صاحب گاو گفت ای آدم دشمن صفت، ای آدم بد، ای مدعی، اصلا میدونی بعد چی کار کنی؟ همه مال تو ببخشی به این کشنده گاو. این یک گاو که هیچی، بقیه اموالت هم باید بدی به این آدم. خیلی دیگه بد شد. داوود گفت اگه این کارو نکنی کارت سخت میشه، ورنه کارت سخت گردد، گفتمت تا نگردد ظاهر از وی استمت. گفت من نصیحتت میکنم که این کارو بکنی، فوری هم این کارو بکنی، اگه نکنی اون ظلمی که کردی به این آدم اون آشکار میشه. اگه میخوای که تا نگردد ظاهر از وی استمد، اگر میخوای اون ستمی که کردی بر او آشکار نشه و برملا نشه، همه اموال تو بده به این بابا. خاک بر سر کرد و جامه بردرید، که به هر دم میکنی ظلمی مزید. صاحب گاوم نشست و خاک بر سر کرد و گریبان چاک کرد، گفت عجب، هر دقیقه ای، هر روزی، هر ساعتی یه حکم جدیدی میکنی و یه ظلم تازه میکنی به من، این چه وضعشه؟ یک دمی دیگر بر این تشریع راند، باز داوودش به پیش خیش خواند. این ادامه داد، یه مدتی همین اعتراض و بدگویی رو ادامه داد. یک دمی دیگر بر این تشریع راند، یعنی جلو رفت، ادامه داد همین اعتراض رو. دو مرتبه داوود صداش کرد گفت بیا جلو، باز داوودش به پیش خیش خواند. گفت چون بختت نبود ای بخت کور، ظلمت آمد اندک اندک در ظهور. گفت که تو بدبختی، آدم بدبختی هستی، آدم کوربختی هستی. بخت کور یعنی کوربخت، و خودت باعث شدی، به دست خودت کاری کردی که ظلمی که کردی اندک اندک داره ظاهر میشه، داره رو میشه. خودت وسیله‌ای شدی، اسباب فراهم کردی که اون ظلمی که کردی معلوم بشه. اینجا یه کلمه ای هستش که من کلمه دیگه ایجاش میذارم، گفت کسافتکاری کردی آنگاه صدر و پیشگاه، ای دریغ از چون تو خر خاشاک و کاه. یعنی یه فوشی هم بهش داد داوود که فلان کار بدی کردی، کسافتکاری کردی، حالا میگی منو ببرید اون بالا هم بشونید، خیلی کار خوبی کردی، توقع صدر و پیشگاه هم داری، مثل چوتو خر احمقی رو حیف که کاو و یونجه هم جلوش بریزن. ای دریغ از چون تو خر خاشاک و کاه، که حیف خاشاک و کاه که به خری مثل تو بدن، که اینقدر نفهمی و بدبختی. رو که فرزندان تو با جفت تو بندگان او شدند، افزون مگو. یه حکم جدید بسیار شدیدی داوود تو این مرحله سوم کرد، گفت برو گم شو، رو، هم زنت هم بچه‌هات شدند ملک این کشنده گاو، یعنی همه اینا برده و بنده اون کشنده گاو شدن، اینا همه مال اون شدن. زنت بر تو حرام گرفت ازش، بچه‌هاش هم گرفت و گفت اینا مال اون کشنده گاو. حالا دیگه بدتر شد، دیگه عجیبتر شد. رو که فرزندان تو با جفت تو بندگان او شدند، افزون مگو. سنگ بر سینه همی زد با دو دست، می دوید از جهل خود بالا و پست. صاحب گاو سنگ برداشته بود، با دو تا دست به سینه خودش می زد و از حیرت و نادانی می رفت بالا، می اومد پایین، می پرید بالا، می پرید پایین، همینطور روپا دیگه بند نبود از ناراحتی. خلق هم اندر ملامت آمدن، که از ضمیر کار او غافل بودند. مردم هم گفتن عجب حکمی، این چه حکمیه که داوود میکنه؟ بابا گاوش از دست رفته، حالا تظلم کرده، اول میگه همه اموالتو بده، بعد میگه زن و بچه‌ت هم بده، این چه حکمیه؟ خلق هم اندر ملامت آمدن. چرا؟ که از ضمیر کار او غافل بودن. ضمیر رو اینجا به معنای باطن بگیریم. از باطن کار این صاحب گاو خبر نداشتن که چیه اون زیر ماجرا. مولانا اینجا داستان رو نگه میداره و یه بحث تازه ای آغاز میکنه. پس یه مدتی شما اون علاقه خودتون رو به شنیدن داستان فعلا مهار کنید، منتظر بمونید تا نصیحت‌های مولانا رو بشنویم، دوباره با سر سخن خود شویم به قول قدما. حالا مولانا اینجا چی میگه؟ نه اینکه مردم خبر نداشتن که کی ظالمه کی مظلوم. مردم خب به ظاهر نگاه میکردن، میگفتن خب این کشنده گاو ظالمه، صاحب گاو هم مظلومه، این چه حکمیه که داوود میده؟ مولانا میگه که ظالم از مظلوم کی داند کسی، کوب و بد سخره هوا همچون خسی. میگه کی میتونه یه کسی که خودش اسیر هوای نفس هست فرق ظالم و مظلوم رو تشخیص بده؟ مولانا حرفش اینه، میگه کسی میتونه بفهمه کی ظالمه کی مظلوم که یک درون پاکی داشته باشه. اون کسی که خودش اسیر هوای نفس باشه، اون نمیتونه قضاوت درست بکنه، نمیتونه بفهمه ظالم کیه مظلوم کیه. تشخیص ظالم از مظلوم محتاج پاکی درونه. کسی که مثل یک پرکاهی، مثل یک خسی، مثل یک خاشاکی سخره هوا باشه، یعنی در دست هوای نفس اسیر باشه، این نمیتونه ظالم از مظلوم تشخیص بده. ظالم از مظلوم کی داند کسی، کوب و بد سخره هوا همچون خسی. سخره یعنی سخره چیزی بودن، یعنی اسیر چیزی بودن، رام چیزی بودن، در اختیار چیزی بودن. وقت اینجا هوارم مولانا با ظرافت به کار برده، همونطور که خس یعنی خاشاک و پرکا تو دست هوا اسیره، یعنی باد هوا. آدمم که در دست هوای نفس مثل یک خس اسیر باشه، نمیتونه ظالم از مظلوم تشخیص بده. ظالم از مظلوم آن کس پی برد، کو سر نفس ظلوم خود برد. میگه کسی میتونه فرق ظالم و مظلوم رو تشخیص بده، پی ببره که ظالم کیه مظلوم کیه؟ که سر نفس ظلوم خود برد. کسی که نفس خودش رو کشته باشه، یعنی این دیگه خودپسندی و خودبینی و خودپرستی نداشته باشه، بر سر نفس خودش امیر باشه، سر نفس ظلوم یعنی ظالم خودش رو بریده باشه، این آدمه که میتونه ظالم رو از مظلوم تشخیص بده. ظالم از مظلوم آن کس پی برد، کو سر نفس ظلوم خود برد. ورنه آن ظالم که نفس است از درون، خصم مظلومان بود او از جنون. میگه اگر ما نفس رو نکشیم، این نفس ظالم که در درون ماست، این نفس دشمن مظلومه. یعنی در وجود تک تک ما یک نفسی هست، اون نفس شیطانی که این خصم مظلومه، جانب مظلوم رو نمیگیره، جانب ظالم رو میگیره از جنون. یعنی این دیوانه است، این سرکشه. ورنه آن ظالم که نفس است از درون، خصم مظلومان بود او از جنون. این کشتن نفس یک دستور اخلاقی و عرفانی دیگه در شعر فارسی زیاد آمده. این بیت سعدی رو یه بار دیگه هم حداقل براتون خوندم که ما کشته نفسیم و بس ها وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. این که نفس رو باید کشت هم در شعر مولانا میاد، هم در شعر سعدی معاصر مولانا میگه نفس رو اگه نکشی اینطوریه داستان. حالا میگه که این نفس مثل یک سگ میمونه. سگ هماره حمله بر مسکین کند، تا تواند زخم بر مسکین زند. شرم شیران راست نی سگ را، بدان که نگیرد صید از همسایگان. میگه سگ رو نگاه کن، سگ پاچه آدم بدبخت رو میگیره، سگ میره پاچه گدا رو میگیره. شاید یه ضرب المثلی هم داریم توی فارسی. سگ هماره حمله بر مسکین کند، آدم فقیر بیچاره سگ تا اینو از دور ببینه به این حمله میکنه. تا تواند زخم بر مسکین زند، تا اونجایی که زورش برسه این سگ پست زخم میزنه و آسیب رو بر آدم مسکین بینوا میزنه. شیره که حیا داره، شیره که شرم میکنه، شرم شیران راست نه سگ را. سگ شرم و حیا نداره، شرم شیران راست نه سگ را، بدان که نگیرد صید از همسایگان. شیر انقدر عزت نفس داره، انقدر شرم و حیا داره که اگر یه شیر دیگه‌ای یه صیدی بگیره این حمله نمیکنه، صید رو از دهن همسایه بگیره، یعنی برای خودش یه عزتی قائله، یه اخلاقی داره، اخلاق شیرانه ای داره، نه اخلاق پست سگانه. این نفس سگه. Thank you. بعد اینجا یک بیت قشنگی میگه، نه اینکه مردم به داوود اعتراض میکردن و مردمی که هوای نفس، حالا مولانا اینو میخواد بگه، جلوی چشمشون گرفته بود و باطن این صاحب گاو و کشنده گاو رو نمیدیدن، این مردم به داوود اعتراض میکردن، طرفداری از صاحب گاو میکردن. مولانا حالا انتقاد میکنه به توده مردم، میگه عامه مظلوم کش ظالم پرست، از کمین سکسان سوی داوود جست. این توده مردم هجوم آوردن به سمت داوود، یعنی اعتراض وسیع کردن به داوود. بعد میگه بله، توده مردم همینطورن، عامه یا اون عامه اینجور بودن، مظلوم کش ظالم پرست. ببین در یک مصرع چه مفهومی رو به چه زیبایی بیان میکنه. عامه، عامه یعنی عامه، جماعت، عامه مظلوم کش ظالم پرست، از کمین کردن سکسان سوی داوود جست، حمله کردن به سمت داوود، هجوم بردن، روی در داوود کردند آن فریق، که این نبی مجتبا بر ما شفیق، این نشاید از تو که این ظلمیست فاش، قهر کردی بیگناهی را بلاش. حرف مردم این بود، حالا احترامم کردن به یه معنا، گفتن ای نبی مجتبا، پیغمبری که برگزیده هستی، تو که به ما محبت داشتی، فریقم یعنی جماعت، طایفه، روی در داوود کردندان فریق، که این نبی مجتبا بر ما شفیق، ای تو که بر ما شفیق هستی، این نشاید از تو، این شایسته نیست که تو یه چنین کاری بکنی، این نشاید از تو که این ظلمیست فاش، این یه ظلم آشکاره، قهر کردی بیگناهی را به لاش. لاش یعنی لاشی، یعنی هیچی، آره. یعنی تو یه بیگناهی رو به یه بیگناهی غضب میکنی بی جهت. این صاحب گاو گناهی نکرده، تو اومدی و به جای اینکه بگی پول گاوش رو اون کشنده گاو بهش برگردونه، میگی که اول از گاوت صرف نظر کن، بعد میای میگی که نه خیر، همه اموالت هم بهش بده، بعد مرحله بعدم میگی که زن تو بچه‌هات هم باید بدی به او. این چه کاریه؟ این نشاید از تو که این ظلمیست فاش، قهر کردی بیگناهی را بلاش. خب به اینجا که میرسه مولانا عنوان تازه میاره، میگه عزم کردن داوود علیه السلام به خواندن خلق بدان صحرا، که راز آشکار کند و حجت ها همه قطع کند. به جای اینکه عنوان رو توضیح بدیم، شعر رو میخونیم. گفت ای یاران، زمان آن رسید، کان سر مکتوم او گردد پدید. داوود گفت خیلی خوب، حالا که کار به اینجا رسیده، وقت اونه که من حقیقت ماجرا رو فاش کنم. سر مکتوم، مکتوم یعنی پنهان، سر نهان این آدم رو، یعنی صاحب گاو رو، من آشکار کنم. گفت ای یاران، زمان آن رسید، کان سر، یعنی سر، کان سر مکتوم او گردد پدید. جمله برخیزید تا بیرون رویم، تا بران سر نهان واقف شویم. گفت بیاید دست جمعی بلند شیم، بریم از شهر بیرون، تا اون راز پنهان مورد نظر رو بفهمیم، واقف بشیم که یک داستانی داره این ماجرا. در فلان صحرا درختی هست زفت، شاخه هایش انبوه و بسیار و چفت. نشونی داد داوود، گفت مثلا فلان منطقه بیرون شهر یه درخت بزرگی هست، درخت انبوهی هست، پر شاخ و برگ، شاخه هایش انبوه و بسیار و چفت. چفت یعنی به هم چسبیده، یعنی در هم تنیده، همون چفت که ما میگیم، یعنی متصله به هم. سخت راسخ خیمگاه و میخ او، بوی خون می آیدم از بیخ او. داوود گفتش که یه درختیه مثل یه خیمهی که ستونش محکم مثل یه میخی توی زمین کوبیده شده باشه. این خیمگاه و این میخ، این خیمه خیلی محکمه. سخت راسخ، راسخ یعنی فرو ربنده در عمق یه چیزی. سخت راسخ خیمگاه و میخ او، اما بوی خون می آیدم از بیخ او. یعنی ریشه این درخت بوی خون میده. خون شد استن در بن آن خوش درخت، خواجه را کشته است این منحوس بخت. داوود گفتش که این منحوس بخت یعنی این نگون بخت، این صاحب گاوی که آدم ظالم بدیه، این بدبخت، بدبخت اینجا به معنای بی‌نوا نیست، به معنای آدم بدذاته. این آدم یه خواجه رو کشته، یه آدمی رو کشته و زیر این درختم این قتل اتفاق افتاده، خون کرده. خون کردن یعنی خون ریختن و قاتل بودن. خون شده استن در بن آن خوش درخت، این درخت زیبا یه اتفاق بدی زیرش افتاده و اون این که یه خونی اتفاق افتاده، یه قتلی اتفاق افتاده و اون این که این منحوس بخت یه خواجه‌ای رو کشته. تا کنون حلم خدا پوشید آن، آخر از ناشکری آن قلتبان. میگوید که تا حالا حلم خدا، صبر خدا این راز رو آشکار نکرده بود، حلم خدا این جنایت رو پوشیده نگاه داشته بود. اما این قلتبان، قلتبان فوش بده، فوش چارباداری و ناموسیه، گفت این فلان فلان شده، ناشکری کرد، آخر باعث شد که غضب خدا به جوش بیاد و رازش آشکار بکنه. مولانا فعل نیاورده و قصه رو تموم نکرده، آخر از ناشکری آن قلتبان، دیگه نگفته آخر از ناشکری آن قلتبان حلم خدا به سر آمده. یعنی اینجوری باید جمله رو تموم کرد. سبک قرآن هم گاهی همینطوره، یه عبارتی میگه و مفسرا میگن بقیهش در تقدیره، یعنی باید خودتون ادامه بدین. اینجا هم همینطوره، سبک قرآنیه. تا کنون حلم خدا پوشید آن، آخر از ناشکری آن قلتبان، حلم خدا تموم شد. حالا چیه این آدمی که رفته یه خواجه‌ای رو کشته؟ اون وقت بعد دیگه هیچ سراغ زن و بچه اون خواجه مقتول بیچاره رو هم نگرفته. حالا مولانا داوود پرونده این صاحب گاو رو که قاتل بوده، پرونده رو باز میکنه که عیال خواجه را روزی ندید، نی به نوروز و نه موسمهای عید، بی نوایان را به یک لقمه نجست، یاد ناوردو ز حقهای نخست. میگه این آدم بعد از این که اون خواجه رو کشت، یه روزم نرفت یه احوالی از زن و بچه اون مقتول بپرسه. عیال به معنای زن و بچه است، گرچه ما فقط به معنای همسر میگیریم امروز، عیال به معنی عائله است، یعنی سراغ عائله این خواجه هم یه روزم نرفت، یه بارم یه احوالی از اینا نپرسید. عید شد نرفت، عیدای دیگه ای شد نرفت، اقلا میخواست عید رو بهانه کنه بره یه سر و سراغی بگیره، احوالی بپرسه، زنده این، مرده این، چی شده. این بیچاره های بینوا که محتاج یک لقمه نون بودن، یه تفقدی از اینا نکرد، بینوایان را به یک لقمه نجست. نجست یعنی جویای حالشون نشد. بینوایان را به یک لقمه نجست یعنی با یه لقمه غذایی هم نبرد پیش این بینواها که حالی ازشون بپرسه. مولانا در جای دیگه بازجست به کار میبره. بازجست دقیقاً به معنای تفقده. تفقدم از فقد میاد دیگه. یه کسی که نیست، آدم میپرسه که اون کجاست، میره جویای حالش میشه، بازجست میگه براش. اینجا میگه بینوایان را به یک لقمه نجست، یاد ناوردوز حقهای نخست. اون حقایی که اون خواجه مقتول که این اونو کشته بود، از قدیم حقهای نخست از قدیم برگردن این قاتل داشت، همه اینا رو فراموش کرد. یعنی خواجه رو کشت، حقوقی هم که اون خواجه برگردن این داشت فراموش کرد و سراغ زن و بچه‌ش هم نگرفت، هیچ اعتنایی نکرد. تا کنون از بهر یک گاو این لعین، میزند فرزند او را بر زمین. این کشنده گاو فرزند همون خواجه که این کشته بوده، حالا این اومده به خاطر یک گاو فرزند اون مقتول رو داره به زمین میکوبه. گریبان اینو گرفته که یک گاومو بده. خواجه رو کشته، مال اموالش هم برده، سراغ زن و بچه‌ش هم نگرفته، حالا از اتفاق فرزند اون مقتول یه گاو اینو کشته. هرچی بهش میگیم آقا این رضایت بده، اینم حاضر نیست رضایت بده. تا کنون، حالا تا اینجا که از بهر یک گاو این لعین، این ملعون، میزند فرزند او را بر زمین. او به خود برداشت پرده از گناه، ورنه می پوشید جرمش را اله. میگه خودش باعث شد که پرده از روی کار زشتش برداشته بشه. او به خود، یعنی به دست خود، برداشت پرده از گناه، ورنه می پوشید جرمش را اله. خدا سترالعیوبه، خدا صبرش زیاده، خدا عجله نداشت که مشت اینو واکنه، ولی خودش اصرار داشت، ورنه می پوشید جرمش را اله. کافر و فاسق در این دور گزند، پرده خود را به خود بر می درند. ظلم مستور است در اسرار جان، می نهد ظالم به پیش مردمان. که ببینیدم که دارم شاخها، گاو دوزخ را ببینید از ملا. مولانا اینجا توقفی میکنه در داستان و یک حقیقت بسیار مهم معنوی و انسانی و درونی رو توضیح میده. میگه که در این دور گزند، یعنی در این روزگار پرآشوب، در این روزگار، دور یعنی دوران، در این دوران پرآسیب، کافر و فاسق در این دور گزند، پرده خود را به خود برمی‌دارند. یعنی آدمای بدکار خودشون باعث میشن که رسوا بشن. کافر و فاسق در این دور گزند، پرده خود را به خود بر می دارند. ظلم مستور است در اسرار جان، می نهد ظالم به پیش مردمان. ریشه ظلم و ظلمی که یک کسی کرده تو باطن ضمیر او و جان او مخفیه. یک کسی یه جنایتی کرده، یه ظلمی کرده، این خودش می دونه، اما ظالم میاد این رو پیش مردم فاش میکنه، یعنی یه کاری میکنه که این ظلمی که کرده رو بشه. ظلم مستور است، مستور یعنی پنهان، ظلم مستور است در اسرار جان، می نهد ظالم به پیش مردمان که ببینیدم، بیاین منو تماشا کنین که دارم شاخها. یعنی لازم نبود که این شاخ خودشو برملا کنه، ولی میگه من یه گاویم از جهنم اومدم، من گاو دوزخم، دوتام شاخ دارم، بیاین تماشا کنین در انظار عموم، در ملاء عام، که ببینیدم که دارم شاخها، گاو دوزخ را ببینید از ملا. از ملا یعنی برملا، یعنی در جامعه، در جمع مردم. ظالم یه کاری میکنه که اون باطن ظالمش آشکار بشه، ظاهر بشه. حالا اینجا بحث مهمی میکنه، گواهی دادن دست و پا و زبان بر سر ظالم هم در دنیا. خود دقت کنید به این عنوان، گواهی دادن دست و پا و زبان بر سر ظالم هم در دنیا. ما میدونیم مطابق اون چه در قرآن آمده که در قیامت دست و پا و زبان بر گناهانی که ما در این دنیا کردیم گواهی میدن. این در قرآن آمده، از جمله در آیه 65 سوره یاسین، الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. خدا میگه این سوره یاسین درباره قیامت، یعنی بحث اصلی سوره یاسین بحث قیامت. این رو بدانید که اینقدرم توصیه شده که سوره یاسین بخونید برای اینکه یاد قیامت باشید، قیامت رو بفهمیم و بشناسیم. در این آیه گفته میشه که در روز قیامت خدا دهنهای مردم رو مهر میکنه، دهنهای گناهکاران رو میبنده و نختم و علی افواههم، مهر میزنیم بر دهانهاشون، و اما تکلمنا ایدیهم، دستاشون به زبون میان و با ما حرف میزنن، و تشهد و ارجلهم، پاهاشون شهادت میده و گواهی میده به ما کان و یکسبون که اینا چی کار میکردن. یعنی با دست سیلی زدی به گوش یک مظلومی، با پا لگد زدی، با دست رشوه گرفتی، امضای خائنانه کردی، حقی رو ناحق کردی، با چشم چی کار کردی، با گوش چی کار کردی. خود اونا میگن که ما کردیم این کارا رو، گناهکارا که همه مردم میشن البته، بله، ولی مقصود گناهکارا هستن، بنده شما استثنائیم ولی بقیه اینطورن. آره میگه که الیوم نختم و علاب افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد و ارجلهم به ما کانو یکسبون. این احوال قیامته. مولانا اینجا میگه که وضع دنیا هم همینجوره، تو دنیا هم همین اتفاق میفته. حالا ببینیم این مقصود رو چجوری توضیح میده. میگه چون موکل میشود بر تو ضمیر که بگو تو اعتقادت، اعتقادت وامگیر، خاصه در هنگام خشم و گفتگو میکند ظاهر سرت را مو به مو. چون موکل میشود ظلم و جفا که هویدا کن مرا ای دست و پا. چون همی گیرد گواه سر لگام، خاصه وقت جوش و خشم و انتقام. این چون رو علامت شرط و اینا نباید بگیریم که مثلا چون اینطوره یه جور دیگه یه. یعنی منتظر جزای شرط نباشیم، مثلا بگیم چون شما آمدی من خوشحال شدم، این اون چون نیست. این چون اینجا یعنی چگونه، چطور، چجوری. این خیلی مهمه ها، این نکته ظریف در فهم این ابیات خیلی کمک میکنه. یعنی صحبت چیه؟ مولانا حرفش اینه، پس همینجا یعنی تو همین دنیا دست و پایت، دست و پای تو در گزند، یعنی در مشکلات و در اتفاقایی که میفته و حوادثی که رخ میده، آسیبهای زندگی بر ضمیر تو گواهی میدن. یعنی فقط قیامت نیستش که حالا اونجا دست شروع میکنه به حرف زدن، پا شروع میکنه به حرف زدن، میگه من این ظلمو کردم، این کارو کردم، این کارو کردم. نه، پس همینجا تو همین دنیا دست و پایت در گزند بر ضمیر تو گواهی میدن. یعنی باطن تو آشکار میکنن و میگن که تو چی کاره ای. چجوری؟ اینجور که چون، یعنی اینطور که موکل میشود بر تو ضمیر. ضمیر یعنی باطن، موکل یعنی وکیل. یه کسی که یکی رو وکیل میکنه میشه موکل. تو دادگاه ها این وکلا از موکل خودشون دفاع میکنن. مثلا وکیل میگه که موکل من فلان، اون آدم موکل این که پیش افتاده و داره دفاع میکنه، نماینده اون شده، این موکله. میگه که ضمیر موکل شده، یعنی وکیل شده که حرف بزنه. این چی میگه؟ میگه بگو به آدمه، میگه که حرف بزن، اعتقادت وا مگیر، اون عقیده باطنی خودت رو پس نزن، پس نگیر، آشکار کن. یعنی این باطن مثل این که وکیل شده، حاکم شده به این آدم، وکیل شده، گماشته شده، گمارده شده بر سر این آدم، و هی این باطنش این رو وسوسه میکنه، میرونتش رو به جلو که بگو اعتقاد تو اظهار کن. خاصه در هنگام خشم و گفتگو میکند ظاهر سرت را مو به مو. میگه بخصوص موقع عصبانیت، اون مأمور درونی، اون ضمیری که موکل شده، اون مأمور درونی تو موقع عصبانیت باطنت رو مو به مو آشکار میکنه. این خیلی مهمه ها. یعنی آدمایی هستن در موقع عادی خیلی محترم، خیلی مؤدب، آدم اصلا فکر نمیکنه اینا باطنشون چی باشه، اما عصبانی که بشن یه چیزایی میگن، کارایی میکنن که معلوم میشه که چه خبره. یه آدمی میشناختم خیلی اهل ادب بود و آدم مؤدبی بود و محترم و اینا، مسنم بود، میگفت که من در بچگی توی محله زندگی میکردم که فوشای بد میدادن. من همه اونا رو شنیدم و اون موقع تو گوشم رفته. الان خیلی سعی میکنم که هیچ کدوم اون فوشا و اون کلمات بد رو به زبون نگیرم. اما یه وقتایی که عصبانی میشم، مثلا تو خیابون دارم رانندگی میکنم، یا یکی میپیچه جلوی من و یک مثلا رفتار بدی میکنه، بی اختیار همون فوشایی که مثلا 60 سال پیش شنیدم یهو همون فوشا قطار میشه تو ذهن من، ای فلان فلان شده فلان اینا. یعنی موقع عصبانیت انگار که یک چوبی برداری یه حوزی رو به هم بزنی، هرچی لجن اون ته هست این لجنا میاد رو. یعنی آدم در حالت آرامش لجنای باطنش تنشین شده، این آب زلال اومده رو. موقع عصبانیت آشفتگی و آشوب پیش میاد، این به هم میخوره همه چی، لجنای تهم میاد رو. حالا میگه که خاصه در هنگام خشم و گفتگو میکند ظاهر سرت را، یعنی سرت را باطنت را مو به مو. چون موکل میشود ظلم و جفا، میگه که چطوری این داره تشریح میکنه که چطوری اینجا دست و پا گواهی میده. میگه اینطوری که، چون یعنی اینجوری که موکل میشود ظلم و جفا. ظلم و جفا همون ضمیر باطنه. ظلم و جفا حاکم میشه بر تو، میگه چیکار کن؟ هویدا کن مرا ای دست و پا. اون ظلم و جفا فعال میشه، فعال میشه در درون و به دست و پا میگه که منو آشکار کنید، منو رو کنید. چون همی گیرد گواه سر لگام، لگام یعنی جلوی اسب، دهنه اسب رو که میگیرن این همون لگامه که به عربی رفته شده لجام. لجام گسیخته یعنی اسب بی‌مهار که ما میگیم. میگه که وقتی گواه سر یعنی اون شاهد درونی، همون ضمیر، همون باطن، اون باطنی که بر آدم مسلط شده و گماشته شده و موکل شده، وقتی اون افسار آدم رو به دست بگیره، خاصه وقت جوش و خشم و انتقام، بله اون موقع است که همین دست و پا و اینجور چیزا در همین دنیا هم گواهی میده که باطن تو چیه. پس همان کس که این موکل می کند تا لوای راز بر صحرا زند، پس موکلهای دیگر روز حشر هم تواند آفرید از بحر نشر. میگه که اون کسی که اینجوری راز رو آشکار میکنه، همو اونم روز قیامت این موکلهای دیگری می آفریند که نشر بده، آشکار کنه باطن اشخاص رو، هم در قیامت هم در اینجا. لوا یعنی پرچم. لوایی بر صحرا زدن یعنی علنی کردن یه چیزی، پرچم بلند کردن یعنی من اینجام. لوای راز بر صحرا زدن یعنی راز رو از پرده بیرون انداختن، یعنی راز رو آشکار کردن. پس همان کس که این موکل می کند، همان کسی که این رو مأمور میکنه که این راز رو تو دنیا اینجوری آشکار کنه، موکلهای دیگری رو روز حشر در قیامت می آفریند تا اینکه باطن اشخاص آشکار بشه و ظاهر بشه. تا اینجا این جلسه اکتفا میکنیم، بقیه قصه رو به نوبت دیگری واگذار میکنیم و شما رو هم به خدای بزرگ.